خربازا و هندوانا خیلی وسایلای اون فصل و میوه‌جات میبرن سر مزار، اونجا هم روزخونی میکنن. جشن انار داریم، بعد جشن شیرما 13 که تقریبا دیما شروع میشه، اونم برنامه قشنگیه که شبها لالبازی میکنن و با هم اعتقاد دارن که معجزه میکنن. خیلی جشنهای دیگه داریم که وقت برنامه اقتضا نمیکنه. امیدوارم که این جشنها رو همچنان یادآوری داشته باشیم، به اضافه جشن تیرگان که تابستون تیرما برای آرش کمانگیر. این برنامه ها رو هم داریم که خیلی برنامه قشنگی موسیقی محلی اجرا میکنیم و غذاهای محلی اونجا توضیح میکنیم. حسین داداشی قایم شد، رستای کرچنگ، خدا حافظ.
جشنی یاران، هی دو ایدان، جشنی یاران، دوا شادی خلدان، وی روز و وی زمان. شونم اومانگا که نیکو مانگا شوه آی نزاوانا های ای دو ای دانا جشنی یارانا ای دو ای دانا جشنی یارانا دوا شادی حالدانا وی روز وی زمانا شو سوا پاکو گردی یار هاکو ای دانو باخن باخن یار خاکو بچر باخن روز گاماتو ای دو ای دانه جشنی یارانه ای دو ای دانه جشنی یارانه دوار شادی خودانه وی روز وی زمانه.
هفت کوچه پرسش اول، در محل زندگی شما چه جشن خاص و یا محلی برگزار میشه؟ اما راهنمای دوم در مورد پرسش دوم، در این قلعه ساختمان دو طبقه زیبایی بنا شده و مناظر طبیعی زیبا و بقایای معماری و حجاری های صخره‌ای و گذرگاه های صعب العبور ارزش و اهمیت اون رو بسیار زیاد کرده. اما برای این لحظه شما یکی از افسانه‌های جذاب و شنیدنی رو انتخاب کردیم در قالب برنامه افسانه‌های ایرانی، با این یادآوری که عزیزانی که علاقمند هستند میتونن بامداد روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه ساعت 1:30 بامداد بعد از برنامه چهارباغ این برنامه رو بشنوند.
ای ای ایاز از عشق تو گشتم چمو، ماندم از قصه تو قصه من بگو. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. افسانه های ایرانی. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند مهربان. عزیزان همراه سلام، با برنامه افسانه های ایرانی و نقل داستان های کهن ایران زمین مهمان لحظه های شما هستیم. افسانه ای که برای این برنامه تنظیم رادیویی کردیم هفت برادر نام داره که با افتخار تقدیم شما می کنیم. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. در زمانهای قدیم پادشاهی زندگی می کرد که هفت پسر داشت. روزی پادشاه تصمیم گرفت برای سرکشی از مرزهای مملکت به سفر بره. از قضا زن پادشاه تو اون روزا منتظر به دنیا اومدن بچه دیگه ای بود. موقع حرکت پادشاه به وزیر و پسرهاش گفت اگه بچه پسر بود از اون نگهداری کنید، ولی اگه دختر بود اونو بکشید و خونش رو تو شیشهی بریزید و دروازه آویزان کنید. تا وقتی من برمیگردم بفهمم که بچه من پسر بوده یا دختر. چند روزی از رفتن پادشاه میگذشت که همسر اون زایمان کرد و دختری به دنیا آورد. اطرافیان میخواستن فرمان شاه رو اجرا کنند، ولی مادر بچه دلش راضی نمیشد و نمیذاشت که بچه رو از اون جدا کنند. بالاخره زن پادشاه پسرها و وزیر رو راضی کرد که بچه رو تو خونه همسایه پنهان کنند و به جای اون یک کبوتر رو سر ببرند و خونش رو تو شیشهی بریزند و به دروازه شهر آویزون کنند. پادشاه از سفر برگشت و با دیدن شیشه پرخونی که به دروازه آویزون بود متوجه شد که بله، زنش دختر به دنیا آورده و اونا هم فرمانش رو اجرا کردن. دختر پادشاه کم کم بزرگ می شد و گاهی از خونه همسایه به قصر پادشاه می اومد و با بچه های درباری بازی می کرد و می رفت. یه روز که دخترک به قصر اومده بود، پادشاه از روی ایوون قصر اونو دید و از زنش پرسید این دختر کیه؟ زن پادشاه آهی کشید و گفت دختر همسایه است. اگه ما هم دخترمون رو نکشته بودیم، حالا اندازه همین بچه بود. پادشاه با شنیدن این حرف به فکر فرو رفت، اما زنش به اشتباه خیال کرد که اون از کارش ناراحت شده. برای همین هم رازش رو برملا کرد و گفت که دختر بچه مال اونهاست. پادشاه تا این حرف رو شنید غضبناک شد و دستور داد جلادی خبر کنند و فرمان ده. چون از دستوراتش سرپیچی کرده همه هفت پسر و دختر رو گردن بزنند. از قضا وزیر پادشاه که مردی زیرک بود و میدونست که ممکنه پادشاه روزی از این فرمان پشیمون بشه، با خواهش و التماس اونو راضی کرد از کشتن فرزنداش صرف نظر کنه و به جای اون اونها رو از قصر بیرون کنه تا یه روزی هوای فرزنداش رو کرد چاره‌ای داشته باشه. پادشاه هم قبول کرد و 7 پسر و دخترش رو از قصر بیرون کرد. اونها پریشون و سرگردون به این طرف و اون طرف می رفتن تا شاید کاری پیدا کنند و لقمه نانی و سرپناهی برای خودشون فراهم کنند. مدتی بعد پادشاه از کارش سخت پشیمون شد و دستور داد که مأموراش به دنبال اونا برن. اما هر چی میگشتن از اونها اثری نبود که نبود. علت هم این بود که شاهزاده ها از خشم پدر سنگدلشون خیلی میترسیدند و تا مأمورها رو از دور میدیدن خودشون رو مخفی میکردن. اما دست آخر یه روز ناگهان با دار و دسته پادشاه روبرو شدن. اونها که خیلی ترسیده بودند از خدا خواستند تا از چشم شاه و درباریان مخفیشون کنه. خدا هم دعاشون رو مستجاب کرد و 7 پسر تبدیل به 7 درخت بزرگ شدند و دخترک هم به بوته گل قشنگی تبدیل شد. بله عزیزان، وقتی پادشاه به محل درخت رسید ناگهان چشمش به بوته گل زیبا افتاد. دست برد تا گلی از اون بچینه، اما همین که دستش به گل رسید درخت ها لرزیدند و گل پرپر شد. بعد از پادشاه وزیر اومد تا گل بچینه، اما این اتفاق برای اون هم تکرار شد. پادشاه که فهمیده بود رازی در کاره دستور داد تا همسرش رو به اون محل آوردن. اما وقتی زن پادشاه دست به سمت بوته گل برد و گل رو چید، گل سالم موند و پرپر هم نشد. مادر زار زار گریه کرد و پادشاه هم از رفتار خودش و سختگیری بی جایی که به فرزنداش داشت پشیمون بود و با گریه و زاری از خدای مهربون خواست که فرزنداش رو به اون برگردونه و قول داد که دخترش رو هم مثل پسرهاش دوست داشته باشه و کفران نعمت نکنه. پس به امر خداوند 7 درخت تبدیل به 7 پسر و بوته گل تبدیل به دخترک زیبا شدند و همگی خوشحال و خندون به خونه برگشتند. از همراهی شما عزیزان با برنامه افسانه‌های ایرانی متشکریم. براتون لحظه های زیبا در کنار خانواده آرزو میکنیم. همکاران این برنامه تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، صدا بردار ستاره حمیدی، نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار نجمه حاج رجب‌علی و من گوینده فریناز ثریا. تنور دلتون گرم و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
هفت کوچه.
هفت کوچه.
هفت کوچه. سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.
پرسش اول، در محل زندگی شما چه جشن خاص و یا محلی برگزار میشه؟ و آخرین راهنمایی برای پرسش دوم اینه که خود این جزیره و قلعه به شکل یک کلاه نظامیه و فاصلش تا ارومیه یه مقدار زیاده، حدود 70 کیلومتر. این کلیه مواردی بود که باید عرض میکردیم به عنوان راهنمایی. میدونم یه مقداری شاید مشکله برای کسانی که واقعا اون نزدیکی ها نیستن. این اثر باستانی قلعه یه که در جنگ جهانی اول پناهگاه اهالی 7 روستای اطرافش بوده که در اطراف ارومیه واقع شده، به نام فردیه که بسیار جسور و بیباک بوده. در این قلعه ساختمان دو طبقه زیبایی بنا شده و مناظر طبیعی زیبا، بقایای معماری و حجاری‌های صخره‌ای و گذرگاه‌های صعب‌العبور ارزش و اهمیت اون رو زیاد کرده و نکته جالب و شگفتش اینه که به شکل کلاه نظامیه. سامانه پیامک 30558.
یه فکر آمد شده وقت حضور، وقت شادی و شعف جشن و سرور، در صفوف آشنای عید فطر با صفا گشت گلستان حضور، می برد فیض از حضور آفتاب هر که را باشد بر این دریا عبور، می برد بر کام خود شهد و شکر هر که بوده روزدار و هم صبور. مهدیا اشعار نو آغاز کن، کاشغان را وقت شعر است و شعور. اشعاری از مهدی میرابی جاجر.
با درود و تبریک عید سعید فطر به بنده و همه همکاران عزیز در خانواده بزرگ هفت کوچه و گفتن که اجرا اینا خیلی ممنونیم. خواهران ملیحه، سهیلا، مریم، وجیه، مژگان، رؤیا، یه نفس بگیرم، نفیسه نقوی از خور و بیابانک، درود بر خواهران بزرگوار نقوی از خور و بیابانک، هفت خواهرون.
سلام، رسول کهن هستم، از تازه زنگ زدم. عید سعید به همه اهالی افکوچه تبریک میگم. شما را برای خوردن توت به روستای نیوشت در فاصله 25 کیلومتری شهر تابه دعوت میکنم. خدا حافظ.
با درود و صبح خیر بر بنده و سایر همکاران و اهالی هفت کوچه، آقای حجت شریعتی از فسا تبریک گفتن.
تو شهرمون قایم برای اکثر عیدها و جشن ها مراسم سرور و شادی برگزار میشه. مثلا در عید قدیر دیدن سادات میرن، از موسیقی خاص و لباس مربوط به همون عید استفاده میشه. اما در جشن نوروز خیلی متفاوت تره. همانطور که کوه و دشت و دمن سراسر سبز و خرمه، مردم هم نشاط و شور بهتری دارن و از ساز و دهل محلی و دوتار استفاده میکنن در جشن و مردم با لباسهای محلی سفید بلند و چوب در دستانشون میرسن و چوب بازی میکنن که خیلی جذاب و دیدنی است.
با درود به عزیزان هفت کوچه، چند وقتی بود از برنامه خوب شما بی نصیب بودم. عید شما مبارک آقای رحمت قاسمزاده از انزلی و همینطور تبریک گفتند آقای علی محمد اسنانی از یزدان شهر و خانم زهرا کاظمی از قزوین، همینطور خانم راضیه آزادخواهان از فسا.
خوشحالم از صدای گرم آقای قوامپور عزیز و ارجمند و شنوندگان فرهیخته. دو کتیبه در گنجنامه همدان داره که آفریننده جهان، آسمان، زمین، مردم و شادی را آفرید. پس جشن‌های نوروز، سده و مهرگان و دیگر اعیاد را داریم. مردی نایمی هستم از همدان.
خیلی متشکرم از شما دوستان. عرض کنم که فرصتی به دست داده شد در این لحظه که باز هم چند دقیقه‌ای در خدمت جناب دکتر اکرامی فر باشیم. با سلامی دوباره خدمت شما آقای دکتر. میدونیم که واقعا برای کسی که 30 روز لب از طعام فرو بسته، 30 روز سر بر سجده شکر گذاشته، 30 شب دعای سحر رو، این دعای روح بخش رو زمزمه کرده، واقعا پاداشی بهتر از این نداره که در دامن فطر به آرامش میرسه. این بشارت موعود و بشارت مسعود. در خدمت شما هستیم.
عرضم به حضورتون که من سلام مجدد دارم خدمت شما استاد قوامپور. متشکرم. شنوندگان خوب برنامه شما، شما فرمودین در بخش اول که من راجع به آیای استانهای مختلف صحبت بکنم.
بله.
ببینید، مثلا میخوام این عرض بکنم که در دیوان دره و بخش عمده ای از کردستان در عید فطر اتفاق میفته بحث حلالیت طلبی هست و رفع کینه و کدورت و نهایتاً اینکه انشقاق اجتماعی رو به اتفاق اجتماعی و همبستگی اجتماعی میرسونن. به عبارت دیگر اگر کسی از کسی کینه داره، کدورت داره، میرن و اونی که احساس میکنه که مثلا اشتباه کرده یا اونی که کوچکتره میره و حلالیت میکنه. در یز در روز عید فطر آشی رو درست میکنن، آش نظری و به نام آش نظری ابوالفضل همراه شیرینی در بین نمازگزاران عید فطر تقسیم. در کرمان به زیارت اهل قبور میرن، بعد شیرینی توضیح میکنن و از خانواده هایی که طی سال عزیزی رو از دست دادن و داغدار هستن دلجویی میکنن. در بین مازنی ها و گیلکی ها معمولا اینجوریه که لباس نو میپوشن، لباس محلی میپوشن و این روز رو مثل روز سیزده بدر بیشتر در طبیعت سر میکنن. در کوکیلویه و بوی رحمت این روز روز آشتی کنان هست و برای رفع کدورت و ایجاد اتفاق و همسویی اجتماعی و همبستگی اجتماعی کمک میشه.
بله.
در اکثر نقاط ایران، خراسان و جاهای دیگه از جمله ساوه،
بله،
در این عید هدیه برای تازه عروس ها میخرن میدن. در شیراز این عید رو با توزیع نان و پنیر و سبزی بین رهگذران و نمازگزاران بزرگ می‌دارن. در سیستان و بلوچستان جوانان به ویژه لباس نو می‌پوشن، مخصوصاً دختران با لباسایی که هنرهای دستی سیستان و بلوچستان روش هست. به اضافه حنابندان دست‌هاشون رو حنا می‌بندن با نقش‌نگارهایی که روشون هست و به شادی در کوچه‌ها می‌پردازن و به عبارت دیگر این عید رو با این آیین ها بزرگ میدن. در بین ترکمنستان با
آقای
روی
دکتر.
نظافت
آقای
شیرینی و نانی به نام قتلمه یا قوغون به هر حال این روز رو بزرگ میدن. میدونم وقتتون کمه.
آره آقای دکتر، نه میخوام عرض بکنم انقدر زیاد این مناطق و اینا بخوایم بگیم فکر کنم دو ساعت لااقل طول میکشه با اون بیان شیواتون، شما بفرمایید. اما اجازه بدید چون فرصت کمه من در پایان بپرسم که اون آش نظری نمیدونم در یک منطقه در شمال نوش جان کردین؟
آها، دیروزی رو
بله
این خانم ارجمندی آدرس کلی داد، آدرس دقیق
آها،
نداد،
مشخص نبود. بله.
آره من اون کوچه رو که گفت رفتم ولی چون سمت چپ و سمت راستش رو نگفت، فلاک زوج و فردش رو نگفت، یه چیزی خوردیم نمیدونم آش بود یا ماش بود.
نوش جان به هر حال. آقای دکتر خیلی خوشحال شدم، واقعا توفیقی بود امروز.
روز خوبی داشته باشید.
سپاس
بر شما و شنوندگان خودم مبارک.
متقابلا سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سلام به رادیو فرهنگ، برنامه هفته عید شما مبارک. دلت شاد و لبت خندان، خندان دیگران را. تو باش رازگو بکن نیکی، میازار مرتگان را. بدانیم قدر این روزها و این عید خدا را، که باشیم حامی مستضعفان این جهان را. فقیران بینوایان جهان هر دو گرسنه، کنیم یادی و یاری بهر کاری جوانان وطن را. که بیکاری و تنگدستی فقیر کرده همه را، ز تحریم ها و بیرحمی همه گشته گرانی ها همه از هم جدا را. خدایا تو بگیر دستان ما را، تو این دستان خود را، بده حال خشی شوروز برای بنده ها را. که جمع حال خش فهم از بالا، بکن تو پاک همی این قلبه ها را. علی شیزی از نوراباد فارس، شرک اویارو، علیباد.
و میگیم خدایا حفظ کن این مخاطبان با صفا را. خیلی ممنونیم، واقعا فرصت بسیار کمه و باید عرض کنیم که فقط شرمندگی میمونه، واقعا انقدر پیامک و تلفن مونده، زمان اندک. در هر صورت امیدوارم که پسندیده باشید، در این لحظات پایانی همراهتون هستیم و اجازه بدید که من پاسخ رو خیلی سریع خدمتون عرض بکنم. همونطوری که یکی از مخاطبان فرموده اگه برسم پیداش بکنم، اثر باستانی یا قلعه کاظم خان راشی واقع در منطقه انزل در 70 کیلومتری ارومیه در روستای گورچین قلعه.
عرض سلام و خسته نباشی خدمت رادیو فرهنگ. عید سعید فطر را تبریک میگم. آرزوی روزی خوب دارم. بنده خودم از این روزهای عزیز تعطیل بی نصیبم. در طول سال الان 3 شبانه روزه که بنده معسر کارم و هنوز موفق نشدم دان خانواده برم. تشکر از برنامه خوبتون خضایی هستم از شهرستان ساوش بلان.
فقط بگم ممنونم آقای کرمزا خانی از شهر پرند و آقای حریری از تبریز. نوشته حریری از تبریز، پاسخ رو گفتن قلعه کاظم خان داشی. و تشکر از بقیه، آقای علی امیری، آقای مظفری و خانم ها آقایان، بنده رو میبخشید دیگه فرصت نداریم. خیلی ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودی در برنامه هفت کوچه. سپاس از شما مخاطبان با ذوق و با استعداد که همتون اهل شعر و ادب و هنرید. زنده باشید انشاءالله و درود بر شما. البته بنده در خدمتتون خواهم بود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده. ما امروز سفرمون رو در استان کرمانشاه داریم و آمدیم در منطقه دولت آباد. یک بازارچه‌ای هستش که خیلی از بانوان عزیز خریدهای روزانه‌شون رو اینجا انجام میدن، به خصوص کردهای عزیز که لباسهای محلیشون رو از این بازارچه پارچه فروشی تهیه میکنن. ما هم به علاقمند شدیم که از این پارچه ها تهیه کنیم و یک لباس محلی رو درست کنیم و از فرهنگ این دیار هم لذت ببریم. اما برای من خیلی جالب بود که فروشندگان این منطقه خیلی افراد منصف هستن، افرادی هستن که اخلاق در اقتصادشون دارن، یعنی یک طرفه فقط اون سود خودشون رو در نظر نمیگیرن. بریم یک گفتگوی داشته باشیم با یکی از فروشندگان. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، سلامت.
خدا قوت.
همچنین سلامت یا
زنده باشه. اسم این منطقه چیه؟
دولت آباد.
شما کرد هستی درسته؟
بله.
چند سال تو کسب و کار پارچه فروشی هستید؟
25 سال.
25 سال. آقا چجوری تونستی تو این کار دووم بیارید همچنان کار کنید؟
من چیکار کنم، هیچ کاری برای نیستم، پارچه فروشی نمی.
گفتن که 25 ساله بها شغلشون اینه و غیر از این کار
بلد نیستن.
بله. مشتری شما خانم ها هستن.
بله.
خانم هم برای خریدن سخت پسند هستن.
بله.
چگونه با مشتریاتون برخورد میکنید؟
باید تعامل کنیم.
میدونی اخلاق در اقتصاد یعنی چی؟
اخلاق یعنی محبت،
یعنی خوشرویی،
یعنی خوشرویی، محبت، هم ولایتی، هم وطنی، هم دوستی.
خب یعنی ناراحت نمیشه از این که مردم اگه بیان این همه پارچه رو شما براشون باز کنین ببینن بعد خرید نداشته باشن بذارن برن؟
نه،
شغلش ایجاب میکنه که دیگه با مشتری بسازه که پارچه های بیاره پایین نگاه کنه، اگر خواست خود میبره، اگر نخواست دوباره مشکلی نداره.
کار شما چیه؟
من خودم فروشنده لوازم خانگی هستم.
زنده باشی. آخه شما چقدر تو کارتون اخلاق رو حفظ میکنی؟ یعنی اصلا بایستی در اقتصاد اخلاق مدار باشی؟ میاد
شرط اول هر کاسبی اخلاق.
چرا؟
خب اخلاق اگر نداشته باشی مشتری نمیاد دیگه. تا اون جایی که بتونه با مشتری کنار میایم دیگه.
به نظرتون باید چه جور معامله داشته باشیم که این معامله صورت بگیره؟
باید اخلاق داشته باشیم.
گفتیم شرط اول هر شغلی اخلاقه. اخلاق مداری، اخلاق باید داشته باشی. چون اگر اخلاق نداشته باشی نمیتونی پیشرفت کنی.
ان شاءالله که موفق باشید. ممنونم که همراه ما شدید. دوستان عزیز، تا گذشتی که خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
گفتارش با ما منتشر شد.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.